بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجام. ان شاء الله به عنایت خدا و امام زمان علیه الصلاه و السلام کتاب کافی، اصول کافی رو شروع میکنیم. بنامون مثل بصائر و درجات به اختصار گویی هست، و الا اگر این روایات رو انسان بخواد به صورت مفصل وارد بشه و تمام نکاتی که به ذهن آدم میاد، نه همه نکاتی که داره، همه نکات که قابل فهم ما نیست اصلا، ولی همون مقدار نکاتی که به ذهن انسان میاد، انسان بخواد واردش بشه و ورود پیدا کنه و مفصل، خب یک کتاب العقل و علم و توحید حتما بالای 3000 جلسه خواهد شد. فقط همین میاد. تا کتاب الحجه چی؟ ایمان و کفرش هم چی؟ همین مثلا فرض بفرمایید 100-150 صفحه، بیش از 3000 جلسه راحت خواهد شد. چون مثلا کتاب عقل که شاید اگه اشتباه نکنم 20 خورده ای روایت داره، نگاه بکنم، همین کتاب عقل خودش یک دریاست اصلا، خودش یک 34 تا حدیث داره کتاب العقل. پس بنامون به این نیستش که بالاخره مفصل وارد بشیم و هر مطلبی پیرامون هر روایتی هست مطرح کنیم، ضمن این که خود روایات رو هم با تفاوت درجات مطرح خواهیم کرد. یعنی مثلا در کتاب العقل بعضی از روایات مهمتر هست، اصولی تر هست، زیربنایی تر هست، اونها رو بیشتر خواهیم پرداخت، جدیتر. بعضی روایات در جای خودش خیلی مهمه، اما به نسبه اون غرضی که ما داریم، غرض ما یه غرض اعتقادی معارفی است، زیربنایی، یعنی اون هیکل استخوانی و اساسی، اون ستونهای آهنین خانه، اونا برامون مهمتره. ولی شما وارد خانه که میشی که همش بتون و آهن و آجر نیست که، گچ هم هست، نمیدونم لامپ هم هست، سیم کشیش هم هست، همه اینها مربوط به اون خانه هست. ولی خب ما میخوایم اون زیربناها رو بیشتر محکم کنیم. این کار خوبیه کلا در هر بابی که انسان وارد میشه. مثلا شما میخواین در مورد حمد تحقیق کنید، در مورد استغفار تحقیق کنید، در مورد دعا تحقیق کنید. اگر بتونید از مجموعه اون روایات و آیات، اون آیات و روایاتی که حالت اصل دارد، حالت قاعده دارد، توی اون باب به دست بیارید، اصل کار رو جلو رفتید. مثلا شما در مورد امام زمان علائم ظهور، مثلا خب یک علائم ظهور میخواید تحقیق کنید. خب علائم ظهور یکی یکی انسان بخواد ریز ریز وارد بشه، خیلی طول میکشه. ولی که اصول مطلب رو به دست بیاره، مثلا آیا علائم ظهور قابل تطبیق بر زمانها هست یا نیست، این یک قاعده است، این حل بشه اول. یا اینکه علامات ظهور محتومات دارد و غیر محتومات دارد، یه علائم ظهور قطعا پیاده میشه، علائم ظهور نه، ممکن است پیاده بشود نشود، این یک قاعده است. این قواعد اگه اول به دست بیاد، انسان دورنمای ذهنش و خطوط قرمز فکرش، اطراف شکل فکرش نسبت به اون موضوع شکل پیدا میکنه. پس ما وارد هر کتابی که بشیم، اینطور نیست که بخوایم تک تک روایات رو هم مفصل وارد چیم و یا اینکه به صورت پررنگ وارد بشیم، هیچ کدوم از اینا نیست. بلکه حتی در یک حدیث ممکنه یک جمله رو بیشتر بهش بها بدیم و یک جمله رو کمتر بخوایم در موردش صحبت بکنیم. خب کتاب کافی میدونید که از سه قسمت به طور کلی تشکیل شده، که اصول کافی، فروع کافی، روزه کافی. اصول کافی خودش چند کتاب دارد: کتاب عقل، کتاب علم، کتاب توحید، کتاب حجت، کتاب ایمان و کفر، کتاب قرآن، کتاب دعا. خودش 7 کتاب داره که اینا میشه اصول کافی. فروع کافی هم که از بحث آبها، آب قلیل و آب مضاف و آب نمیدونم کور و آب جاری و آب باران، آبها وارد میشه و بعد میره در بحث طهارت، نجاست و غسل و وضوع و اینها، و بعد نماز و همینطور خمس و زکات و روزه و حج و اینها، تا دیات و قصاص و حدود و اینها. این میشه فروع کافی، که این رو عرض بکنم در بین روایات فروع، حالا فروع کافی یا من لا یحضر الفقی کلن مربوط به فروع دینه دیگه، یا تهذیب شیخ طوسی کلن مربوط به فروع دین هست، یا وسائل و شیعه بسیار زیادش مربوط به فروع دین هست. در بین روایات فروع دینی بسیاری مطالب اصول دینی و اعتقادی هست که واقعا مورد غفلت واقع شده. یک نمونه من مثال بزنم فقط برای اینکه روشن بشه. مثلا در کتاب تهذیب شیخ طوسی روایتشون نقل کرده از حضرت صادق علیه السلام در کراهت گوشت خرگوش، گوشت خرگوش خوردنش کراهت داره. بعد امام صادق مطلب رو طوری بیان فرمودن که این یک قاعده بسیار بسیار مهمه در موضوع اصول دینه و شناخت پیغمبره. و حضرت اینطور مطلب، مثلا نفرمودن پیغمبر اکرم فرمودن که گوشت خرگوش مکروهه یا خدا فرموده مکروهه، یا حضرت بفهمن مثلا من کراهت دارم بخورید. خب ادبیات مختلفی داریم برای اظهار این مطلب. حضرت اینطوری مطلب فرمودن، فرمودن که پیغمبر اکرم نفس پاکی داشت، نفس پاکیزه‌ای داشت، باطن صافی داشت، کان عزوف نفس، نفس پیغمبر خیلی تر و تمیز و دست نخورده بود. برای حضرت گوشت خرگوش آوردن، حضرت کراهت پیدا کرد بخوره، اما حرام نه، در حد حرام نه، در حد کراهت، ولذا گوشت خرگوش مکروه. شما میبینید محور حلال و حرام با همین یک حدیث باطن خود پیغمبر اکرم میشود، یعنی او میزان است. اگر او از چیزی خوشش آمد، به میزانی که او خوشش آمده اون چیز میشود مستحب و در درجات مستحب، و یا واجب و درجات واجب. به میزانی که او از مطلبی کراهت داشت، امر می شود مکروه با درجات کراهت یا حرام با درجات حرمت. خود او ملاک است، به خودش رجوع می کند، مطلب را می فهمد، چون خودش میزان است. خب این یک، حالا با توضیحاتی که داره من اجمالشو گفتم می خواهم عرض کنم، این هیچ وقت شما در کتاب های اعتقادی می توانید بگردید جستجو کنید، در کتاب های تفسیری، عرفانی، فلسفی، کلامی، اعتقادی، تفسیری، حدیثی، اعتقادی، شرح احادیث، اصلا چه، اصلا این مغفول واقع شده، این مورد غفلت. توجه می‌فهمید چرا؟ چون ناخودآگاه ذهن‌ها مقهور با بندی‌هایی بوده که بزرگان در اون صدر اول انجام دادن. این چون شیخ طوسی اولا کتاب تهذیب را برای فروع دین قرار داده، ثانیا این روایت را فقط در بحث کراهت گوشت خرگوش آورده است، ناخودآگاه ذهن چی میشه؟ آقا دستبندی شده، آمده که این پس مربوطه، ما باید به این حدیث اینطور نگاه کنیم که این صرفاً بیان کراهته. در حالی که اگر انسان آزادانه سراغ روایات و آیات و حضور شما عرض بشود ادعیه و زیارات و اینها برود، از دل ادعیه میتوان حکم فقهی بیرون کشید، از دل مسائل اخلاقی میتوان حکم اعتقادی بیرون کشید، و اینا همه با هم دیگه چیه؟ در هم تنیده هست. خب پس این یک مثال بود برای اینکه بگم که در فروع کافی که گفتیم ابواب مختلفی هست، فکر نکنیم که خوندنش لازم نیست. فروع دین دیگه، فروع دین رو ما رجوع میکنیم به رساله و از رساله عملی انجام میدیم. نه، عدم رجوع به روایات فروع دین، اگرچه که شما مرجع تقلید دارید و بعد از مرجعتون تقلید کنید و اونا سر جای خودش محفوظ، در این حال این هیچ دلیل نمیشود، حتی برای عوام میشیه که رجوع نکنند به روایات فروع دین. این یک مثال بود، مثال‌های فراوانی دارد این موضوع، خیلی، و دلایل مختلفی هم داره. من یک دلیلشو گفتم از بعدی که الان داریم نگاه میکنیم که اهمیت مسائل اعتقادی است. میخوام عرض بکنم که در روایات فروع دین اعتقادات خیلی زیادی مطرح هست، روایات اعتقادی مهمی فقط اونجا هست، و کسی که اونها رو نبینه نمیتواند اصلا دست پیدا کنه به اون اسرار اعتقادی، فقط در لابلای روایات فروع دین هست. خب اینم بخش دومی کتاب که فروع دین، فروع کافی هست.
اینکه الان میفهمید تو روایات فروع دین عموم شیعان مراجعه کنن، اگه برداشتی داشتن، برداشت فقهی داشتن، الان خیلی معمول باشه، نه خیلی پیچیده، میتونن مبنا و عملشون قرار بدن؟
نه، باید با عالم و با کسی که به حساب این راه رو رفته و بررسی کرده چیز بکنن، در میون بذارن. بله. مگر اینکه اون عوام صاحب مبنا شده باشد، حالا اینو بعد در مقدمه خواهیم گفت، مگر صاحب مبنا بشه. اگر اون عوام، ممکنه که در صد مطلب عوامه، اما در این موضوع رفته بررسی کرده، تحقیق کرده که آیا من میتوانم مستقلا به کتاب فروع کافی عمل بکنم یا نه، چون میزان در کوتاه پرسید من کوتاه جواب بدم، میزان علمه، میزان در شریعت چیه؟ علم. اگر شما به فتوای مرجع تقلیدت بدون علم عمل کنی فایده نداره. همینطور یک مرجع انتخاب کردی بی جهت، بدون علم، بدون بررسی، بدون اینکه برسونی به یقین مطلب رو، این فایده نداره. اگر با علم عمل کنی اما به نفس روایت عمل کنی، به خود روایت عمل کنی، خوبه. ولی اینکه ممکن خطا باشه ها، ممکن خطا باشه این مطلب، اما خوبه. خب حالا یکی از نکاتی که خب اینم که فروع کافی، بعد روزه کافی. روزه کافی حدود شاید 500 خورده اگه اشتباه نکنم، یادم نیست الان، 500 خورده روایت هست. این روایت ها دیگه قابل بابندی نبوده برای مرحوم کلینی که بیار زیل این عناوین گذشته، یا این بوده، یا این بوده که بعد از جمع‌آوری اصول و فروع دیگه این روایات باز ایشون جمع‌آوری حیفش آمده که اینها رو چیکار کنه، مثلا وارد کتاب نکنه. یک کتابی درست کنه به نام روزه، یعنی باغ، گلابی داره، سیب داره، انگور داره، انار داره، خرما داره هم. بعد باز در اون روزه کافی هم جالبه که واقعا روایات بسیار بسیار نفیسی وجود داره، واقعا نفیس و مهم در کتاب روزه کافی. این مجموعه کتاب کافی است که مرحوم کلینی در طول 20 سال زحمت کشیدن و جمع‌آوری کردن.
خود روزه 20 سال؟
نه، کل کافی رو، اصول و فروع و روزه 20 سال طول کشیده. و کتابیه که در بین کتب حدیثی که پر حدیث هست، شاید بشه گفت که کتابی از این متقنتر، محکمتر، دقیقتر، کاملتر، جامعتر ما نداریم در کل کتب شیعه. به خاطر همین هم از قدیم الایام محل توجه خیلی زیاد علمای شیعه بوده. خب حالا ما دیگه وارد اهمیت کتاب و مرحوم کلینی که به دنیا آمدن، در غیبت صغرا به دنیا آمدن، در غیبت صغرا از دنیا رفتن، یعنی کل زندگیشون تو دوران غیبت صغرا بود. بعد خود ایشون نائب چهارم امام زمان به بدن ایشون نماز خوند. ایشون کل کتاب کافی رو در همون ری جمع‌آوری کردن و منتشر کردن و بعد آمدن به بغداد و همشهری و هم محله‌ای نائب چهارم امام زمان شدن و 2 سال در بغداد زندگی کردن و بعد از دنیا رفتن. یعنی این کتاب منتشر شده بود اینها و ایشون کامل میتونست از نائب چهارم بپرسی که آقا این کتاب عرضه کن به امام زمان علیه السلام، کتاب خوبه، بده، حضرت راضی هستن نیستن. اینجا دیگه مسائل مفصلی تو این مسائل هست، ما اصلا نمیخوایم واردش بشیم. اون یک بحث حالت رجالی و علم الحدیثی داره که البته خیلی فواید زیادی برش مترتب هست، ما وارد اونها نمیخوایم بشیم. وارد خود کتاب مرحوم کلینی که بخوایم بشیم، باز نکته ای که باعث تأسف هست که مورد غفلت واقع شده بسیار زیاد، نوعا افراد سراغ مقدمه کتاب نمیرن اصلا، در حالی که مرحوم کلینی مقدمه نسبتاً مفصلی به کتاب خودش زده و بعد وارد کتاب عقل شده. من خلاصه این مقدمه رو برای شما بیان خواهم کرد انشاءالله. این مقدمه رو ایشون بعد از جمع‌آوری کل کتاب نوشته. درش جملاتی هست که نشان میده کتاب رو نوشته تمام شده، بعد برگشته و این مقدمه رو به کتاب زده. معمولاً کار عاقلانه هم همین هست که آدم اول کتابو بنویسه، یا حداقل اون چارچوب کلی کتاب معلوم باشه، بعد مقدمه بنویسه. خب ایشون هم همین کارو کرده و اول کتاب حمد خدا و صفات خدا که تقریبا تمام جملاتش جملاتی که استفاده کرده در این بخش از روایات، یعنی خطبه ای درست کرده ایشون در حقیقت در توحید و مدح خدا و اینها که از روایات. بعد و اشهد ان محمدا عبد انتجبه، اوصاف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که خداوند بعد میفرماید کتابی بر او نازل کرد که این کتاب با چنین بود و چنان بود و اینها بود، پیغمبر آنچه به او تبلیغ شد، به عهده او گذاشته شد و تبلیغ کرد. بعد زمانی که انقضا پیدا کرد مدت پیغمبر و عمرشون تمام شد، پیغمبر اکرم برای امت خودش کتاب و وصی خودش امیرالمومنین را قرار داد با صفات امیرالمومنین. بعد از امیرالمومنین ائمه علیهم السلام با صفات ائمه که ینابی علم و چنین و چنان و معرفت خدا و معالم دین و اینا همه رو از طریق ائمه خداوند در امت آشکار کرد. راه منحصر در اینها هست. اینا همه در مقدمه ایشون داره، مقدمه‌ای که شروع کرده که داره مطلب رو میگه. و هر کدوم از ائمه از دنیا رفتن، امامی بعدش آمد و تا اینکه ایشون میفرماد که اهل بیت مطهر هستن و اینا. بعد ایشون میگه اما بعد، فقط فهمت یا اخی ما شکوته. این کتاب را اصلا ایشون چرا نوشته؟ به خاطر اینکه یک نفری، حالا اون آدم آدم بازاری بوده، تاجری بوده، کاسبی بوده، کی بوده معلوم نیست دقیق، این آدم برای مرحوم کلینی یک نامه ای نوشته ظاهرا، یا یک درخواست شفاهی کرده که درخواستش اینه طبق بیان خود مرحوم کلینی که ای برادر من، تو شکایت کردی از این که اهل زمان ما همه جمع شدن بر جهالت. او داشته به کلینی چیکار میکرده؟ شکایت میکرده که با این چه زمانه ای هست که همه بر جهل جمع شدن و کسی به علم کاری نداره و اینجور مسائل. تو به من شکایت کردی و علم داره از بین میره و اهل علم هم دارن مردم از بین میبرن و تو از من سوال کردی که آیا برای مردم مجاز هست که از روی جهالت تدین ببرزن. همینطور جاهلانه، همین مثلا اگه شیعی هست دیگه توجه نکنه حالا معالم دینش چیه، معارف دینش چیه، یقینی بر دین داشته باشه، استقامتی در دین داشته باشه، عوامانه و جاهلانه بره جلو. آیا این جایزه؟ ایشون از کلینی سوال کرده. همین که داخل در دین هستن همین دیگه کفایت کنه، دیگه پیگیری و تحقیقی نکنن. و اگر اقرار به جمیع امور هم دارند اون مردم، آیا جایز است که از سر تقلید باشه، از تقلید پدران؟ شما می‌بینید 1000 سال پیش این مسائل کاملا مطرح بوده. حالا اون زمان الان ماشین هست و هواپیما، اون زمان خر و الاغ بوده. الان خونه ها چنین است و چنان است، اون موقع با کاگل بوده. الان لباس ها رنگش فلان شده و چیکار شده، اما اون زمان لباس ها مثلا شکل دیگه ای بوده. کفش ها الان خیلی خوشگل شده، اون موقع مثلا نعلین بوده، گیوه بوده، چی بوده. شکل ظاهر زندگی هم، فکر ها همون، همون مسائله، همون حرف هاست که طرف سوال میکنه آیا بر مردم جایز هست که الاتکال و علی عقولهم فی دقیق الاشیاء و جلیلها، مردم اتکا کنن به عقلهای خودشون، هرچی به ذهنشون میرسه عمل کنن، یا صرفا تقلید از پدر و مادر کنن. بعد مرحوم کلینی وارد میشه این سوالو پاسخ بده که نخیر، خلاصه پاسخ این است که نخیر جایز نیست. اصلا خدا دین رو آورده که با علم باشی، با یقین باشی، با اطمینان باشی، با تحقیق باشی، با استحکام باشی، و اگر قرار بودش که یقینی در کار نباشه خدا انبیا رو نمیفرستاد، کتاب ها رو نمیفرستاد، انبیا این همه زحمات مصیبت ها نمیکشیدن. پس اینا همه برای این اومدن که چیکار کنن؟ مردم با یقین اقرار به خدا کنن، با یقین اقرار به اسلام کنن، با علم اقرار به تشیع کنن. بعد آیات قرآن میاره، استدلال و چنین رو رد میشه. بعد ایشون میفرماد که حالا یک دو تا جملهش هم بخونیم بد نیست. و شرط من الله جل ذکره، شرطی که از جانب خدا گذاشته شده است، فی ما استعبد به خلقه، این شرط در ارتباط با اون چیزهایی است که خداوند خلق را به عبادت گرفته نسبت به اون چیزها. مثلا نماز میخونی عبادته، روزه میگیری، حج میری، اعتقاد به ائمه داری، اینا عبادت خدا. این عبادت شرط دارد. شرط چیه؟ اینه ان یعد جمیع فرائضه به علم و یقین و بصیرت. این عبارت مرحوم کلینی ها، یعنی برداشت ایشون از معارف دین. ایشون میگه که خداوند شرط گذاشته که شما باید جمیع فرائض رو با یقین انجام بدید. خدا ازت علم خواسته. البته آیات قرآن روایت هم میاره. به خاطر چی؟ ایشون میفهمد به خاطر اینکه اون کسی که ادای فرائض میکند بدون علم و بصیرت، لا یدری ما یعدی، علم نداره که داره چی کار میکنه. خود انسان کارش کار مشکوک و مظنونیست، نمیتونه با آرامش و با ثبات قلب این کار رو انجام بده. ولا یدری الا من یعدی، خب اگه طرف یقین به خدا نداشته باشه این چطور میتواند این عبادت را برای خدا انجام بده؟ کدوم خدا؟ خدایی که احتمال داره باشه یا نباشه؟ خدایی که مشکوک هست؟ خب ایشون میفهمد اگه کسی میخواد مصدق باشد، صادق باشد، تصدیق کننده باشد، مصدق مصدق نمیشود مگر اینکه عارف باشد به آنچه که تصدیق کرده بدون شک و شبهه. پس از نظر مرحوم کلینی یقین لازم است، و مبنای کتاب خودش هم بر اینه. حالا این جمله رو داشته باشید فعلا، ایشون روایاتی که آورده مبنای مرحوم کلینی در کل کتاب کافی از ابتدا تا انتها که 20 سال براش زحمت کشیده این هست که اینا باید علم‌آوره، اینا یقین‌آوره، اینا دیگه شکی درش نیست، این معارف، این مطالب یقینی رو ایشون، برای همین 20 سال طول کشیده 16000 حدیث جمع کنه. درست شد؟ مبناش این بوده. این خیلی خوب مهم هست و در زمانه الان هم مطرحه هنوز این بحث در علم اصول و غیره، که آیا الان ما مثلا به یک حکمی عمل میکنیم علم داریم واقعا که فتوا همینه، یعنی واقعا وظیفه ما همینه، یا ما شک داریم یا ظن و گمان داریم ولی دیگه چاره‌ای غیر از این نداریم. این دو نگاه هست. نگاه مرحوم کلینی این بوده در این کتاب. خیلی بعد نکاتی بگم حالا برای که خستگیتونم یه خورده ای.
چی شد کتاب نفهمیدین که سوال کرده گفتین چرا اصلا کتاب نوشته شده؟ این به خاطر اینکه
حالا میرسیم باز ادامه میده که با بخش دوم سوالش هم مطرح میکنه. بعد یک نکته هم بگم جالب هست این وسط، یک روایتی ایشون در لابلای همین پاسخی که داره در مقدمه میده میاره که این روایت رو هیچ کسی دیگه باز نقل نکرده، یعنی این روایت مورد توجه قرار نگرفت، از چشم پریده،
تو مقدمه
چون بوده، یعنی تو عناوین کتاب و تو ابواب نیامده. البته فقط مرحوم فیض کاشانی در یک جای کتاب وافی این روایت رو نقل کرده، ولی نه در بهار هست، نه در وسائل هست، نه در کتاب‌های گوناگون حدیثی تفسیری هست، دیگه نیست. یعنی این حدیث فقط مخصوص به همین قسمته و یک جای از کتاب وافی. وافی اون کتاب رو عقبه نمیدید، مثلا 15-20 جلد کتاب وافی. درست شد تا اینجا؟ اون کتاب، اون حدیث اینه، ایشون میگه که انسان اگه کسی بدون علم و یقین وارد دین بشود، یک روزی هم بدون علم و یقین از دین خارج خواهد شد، پایه‌هاش سسته. بعد ایشون میگه وقد قال العالم علیه السلام، عالم فرموده است، حالا منظور امام کاظم هستن یا کلا علما رو میگه، ائمه رو میگن عالم، یکی از ائمه فرموده من دخل فی الایمان به علم ثبت فی و نفعه ایمانو، کسی که وارد عرصه ایمان بشود با علم، این هم ثابت میماند و هم ایمانش برای او نفع دارد. حالا از ایمانش بهره میبره چون علم داره دیگه، هر عملی انجام میده رشدش میده. و من دخل فیه به غیر علمن، اما هر کس که داخل بشود در ایمان بدون علم، خرج منه کما دخل فیه، همونطوری که یک روز بدون علم وارد شد، یه روزم بدون علم خارج خواهد شد. پس ایشون میخواد بگه دین تقلیدی و اینا کفایت نمیکنه، هر شیعه‌ای، هر مکلفی، هر عبدی از عباد خدا موظفه که اون جنبه علمی و ایمانی خودش رو، جنبه علمی و یقین خودش رو زیاد بکنند. خب بعد ایشون باز میخواد در مورد ادیان و اینها میگه، بعد از اینجا شروع میشه، میگه و ذکرت و تو برای من ذکر کردی که یک اموری بر تو مشکل شده. حالا جالبه که اون فرد سوال کرده، ایشون 20 سال بعد کتابو تحویل داده، یعنی در حقیقت پاسخ سوال اون آقا 20 سال بعد داده شده، ولی یک عمری تمام مکتب تشیع سر این کتاب نشسته. شاید اون نفر اصلا پاسخشو نگیره، شاید از مرحوم کلینی به تعبیر من ناراحت هم شد، شاید رفت از یک جای دیگه جوابشو بده، اصلا شاید اصلا از تشیع هم رفت بیرون، ما نمیدونیم چی شد، هر کاری که هر بله، ولی کار اصولی زیربنایی خالصانه اینطور آثار مفیدی در طول زمان گذاشت. مرحوم کلینی کاری کرد که نمیتونه آدم معمولی چنین کاری بکنه، اگر فرد آدم معمولی باشه این طور کارش ارزشمند، محکم، متقن، مورد پذیرش جمیع علمای شیعه و همه مکتب تشیع و همه شیعیان با واسطه و بی واسطه، خواسته و ناخواسته سر سفره این کتاب نشستن و زحماتی که 20 سالشون زحمت کشید. دیگه خیلی دوست داشتیم بدونیم مثلا زندگی ایشون زندگی فقیرانه ای بود، متمکن بود، آیا کسی حمایتی میکرد نمیکرد، نگاه اهل زمان و علمای زمان بهش چطور بود در عصر خودش، هینی که این کتابو می‌نوشت، زحمات زندگی، چند تا بچه داشت مثلا چطور بود. آدم دوست داره این چیزا رو هم بدونه که برای آدم عبرت بشه. نه ذکر نشده ببین تفاصیل دقیقاً. ایشون میگه که ای برادر من، تو ذکر کردی که یک اموری بر تو مشکل شده که تو حقیقت اون مطلب رو نمی‌فهمی. چرا؟ لاختلاف روایت فیها، چون میگه روایت درش مختلفه، معلومه طرف عامی محض نبوده، با روایات فی الجمله مرتبط می‌دونیم. بعضی امور امام یک جایی مثلا گفتن حرام، یک جایی گفتن مکروه، یک جایی گفتن اشکال نداره، ما باید چیکار بکنیم اینجوری؟
ایشون میگه تو میدونی که اختلاف روایت در روایات به خاطر اختلاف علل و اسبابه، و تو ذکر کردی که خیلی دقت کنید اینجا مهمه دیگه، یعنی اینجا یکی از که من مقدمه رو دارم اجمالش اشاره میکنم برای دو سه تا مطلبه، یکیش این مطلبه. ایشون میگه که شما ذکر کردی که در شهری که هستی، در جایی که هستی، نمییابی کسی را که در محضر تو باشد، مثلا هم محلیت باشه هم شهریت باشه، دسترسی بهش آسان باشه، که تذاکره و تفاوضه، بتونی باهاش در مسائل دینی مذاکره کنی، مفاوضه یعنی گفتگوی دو طرفه کنی، باهاش بحث کنی، صحبت کنی، سوالاتتو بپرسی، او پاسخ بده، اگه نسبت به پاسخ او مطلبی داشتی باز مطرح کنی، جواب کافی و شافی بگیری. ممن تثق به علمه فیها، که تو وثوق به علم او هم داشته باشی، یعنی واقعا اون رو به عنوان یک عالم دین قبول داشته باشی. اگر هم کسی هست، کسی هست یا در سطح خودته، جواب کافی و وافی نداره، بالاخره نداری عالمی، کسی که من به کفایه باشه نداری. و گفتی که ای برادر، تو گفتی که دوست می‌داری که باشد نزد تو، در عوض اینکه عالم نیست و کسی رو نداری، در عوض باشد نزد تو کتاب کافی، که کتاب کاف یعنی کافی، یعنی جامع، که جمع شده باشد در اون کتاب من جمیع فنون علم دین، جمیع فنون علم دین، نه فقط فروع دین، نه فقط بخشی از اصول دین، نه فقط اخلاق، جمیع فنون علوم دین. چه مقدار باشه تو این کتاب؟ ما یکتفی به المتعلم، کسی که میخواد متعلم باشه بتونه به این کتاب اکتفا بکنه. هر چی میخوام اینجا از دایرة المعارف به قول ما و کتاب مرجع میخواد. یرجع الیه المسترشد، این آقای مسترشد دیگه میخواد طلب رشد کنه، رجوع به این کتاب بکنه. یه همچین کتابی میخواد. و یأخذ منه من یرید علم الدین والعمل به، هر کسی میخواد علم دین را بفهمد و عمل بکند به این کتاب رجوع بکند و از این کتاب اخذ بکند. این پاسخ بخشی از سوال شما، بخشی از پاسخ سوال شما. وقتی کسی میتواند به این کتاب عمل بکنه خودش، اصلا صحبت در اینه که مرحوم کلینی اصلا کتاب رو نوشته برای اینکه بهش عمل بشه، ننوشته برای اینکه بره در کنار، بره بشه کتاب منبع و مرجعی که دخواستی بهش رجوع کنن. اصلا ایشون هدف خودش این بوده. شاید کسی بیاد بگه آقا هدف ایشون اشتباه بوده، اون بحث دیگریست، ولی نظر مرحوم کلینی واضح باشه چیه. که بعدم خواهد گفت که الان قضاء دنیا، تا قیامت من این کتابو نوشتم، یعنی تا زمان ظهور امام زمان علیه السلام به یک معنا، تا اون زمان من کتابو برای تا یعنی نسل‌های آینده را دیده است. تو فکر خودش کتابی فقط نمیشه برای این آقایی که سوال کرده یا برای چهار تا روستا و ده. حالا تعابیر رو ببینید چقدر مهمه. و اخذ بکند، تو خواستی کتاب کافی جامعی باشه که فرد اخذ بکنه، هر کسی که اراده علم دین و عمل داره اخذ بکنه از این. و این کتاب چطور باشه؟ بل آثار صحیحت عن صادقین، خیالت راحت باشه که احادیثی که در این کتاب هست صحیح هست از ائمه صادقین، نه صادقین، چون صادقین هم گفته میشن امام باقر و امام صادق، نه صادقین از ائمه باشه، ولی آثار صحیحه باشه. روشن شد؟ و آثار صحیحه باشه. و این عبارت خیلی مهمه، و سنن القائمه التي عليها العمل، در این کتاب سنت های برپایی که بر محور آن عمل هست، عمل شیعه بر اینه، عمل علما بر اینه. این جور مطالب، یعنی مطالب متقن محکم، نه اینکه صرفا اگه حدیث صحیح بود بیاری، نه، حدیث صحیح که بشه بهش عمل کرد. از نظر خود مرحوم کلینی
چیه برای اینکه بشه
عمل کرد؟ مثلا حدیثی ممکنه باشه، فرض بفرمایید، مثال میزنم، مشهور شیعه بهش عمل نمی‌کردن در اون زمان به هر دلیلی، شما بیاری اینو هی بولدش کنی بخوای یک جریان دیگه ای درست کنی، نه، علیه العمل، یعنی جایز باشه بهش عمل بشه، یعنی حدیث صحیحی که شرایط عمل را داشته باشد. همین،
چون وقتی اطمینان میدن که تا الهال مثلا قیامه این به کار میاد، خب شاید مثلا بعدا یک چیزی باز به کار میاد، اونجا به کار میاد، یعنی خودش فیلتر کرده به کار میاد.
بله فیلتر کرده ایشون، ولی بله حالا صحبت سر این که فیلتری که کرده بالاخره در نظر خودش این فیلتر شده. هم کتابی قابل عمله، قابل اخذ، یقینی، آثار صحیح عن الصادقین فلان، اینی که موجوده این از نظر خود مرحوم کلینی. و بها یعدا فرض الله، به واسطه این سنت هایی که در این کتاب آورده بشه و علومی که در این کتاب آورده بشه فریضه های الهی ادا بشود و سنت پیغمبر ادا بشود. و تو برای من گفتی که لو کان ذالک، اگر آقای کلینی شما این کار رو بکنی، امید دارم که این مطلب سببی باشد، این کار و این زحمت سببی باشد که خداوند با کمک خودش و توفیق خودش تدارک بکنه و کمک بکنه اخواننا، برادران دینی ما رو به وسیله این کتاب کمک کنه، و اهل ملتنا و کسانی که همکیش ما هستن کمک بشن، و یقبلو بهم الا مراشدهم، به واسطه این کتاب اینا رو به اون محلهای رشد ببره، یعنی این کتاب بتونه دستگیری از مردم بکنه. فعلا بعد ایشون میگه خب حالا بدان جواب مطالبی گفتی، ما در یک جلسه دیگه مقدمه رو تمام میکنیم که کلیت مطلب گفته شده باشه. فعلا بدان ای برادر، خدا تو را رشد بدهد و هدایت بکنه. در مورد اون اختلاف احادیثی گفتی اختلاف احادیث میاد، ایشون میگه خلاصه مطلب این هست که ما در اختلاف احادیث نمیتوانیم ترجیحی قائل بشویم بین روایات. این مبنای مرحوم کلینی، بهش میگن تخییری، تخییر، مذهب تخییر. یعنی اگر دوتا روایت به شما رسید، یکی در یک موضوع که یک حکم میگفت، یکی یک حکم دیگری میگفت، شما مخیری، میخوای به این عمل کن، میخوای به اون عمل کن. و تا همین امروز هم بسیاری از علما به همین مذهبن، مبناشون در اختلاف روایات چی هست؟ تخییر هست. بعضی هم نه، ترجیحی هن. میگن باید بگردی و این اصلا سند این قوی تره به این یکی عمل کن. مثلا اگه این مضمونش با عقل مطابقه به این عمل کن، مثلا اگر این احتیاط بیشتر داره، مثلا به مرجحاتی ذکر کردن که اگر این مرجحات بر یکی از اطراف روایات مختلف حاکم بود به اون مرجح دار عمل کن، درست شد؟ اما مرحوم کلینی میگه نه، میگه مرجحاتی در روایات آمده، مثلا داره که ده او ما وافق القوم، هرچی ما گفتیم موافق سنیا بود، مخالفین بود، اینو رها کنید. دو تا روایت رسیده با هم دیگه مختلفه، در یک موضوع دو تا روایت مختلف رسیده، یکی از این روایت موافق اهل سنته، ائمه فرمودن اینو رها کن، اون روایت دیگر رو بگیر، درست شد؟ یعنی ما طبیعی اونو گفتیم، منظور اینه. مثلا این یکی از مرجحات. یا مثلا فرمودن خذو بالمجمع علیه، اگه دو تا روایت از ما اهل بیت رسید که یکی از این روایت رو می‌بینی همه دارن اینو میگن، اما کسی به اون یک روایت دیگه عمل خیلی نمی‌کنه، محل توجه نیست، شما اون قطعیه رو بگیر. نمونهش سن بلوغ دختر مثلا، مشهور فقها مثلا گفتن 9 سال، اما روایات 13 سال هم داره، سن رسیدن به حیض هم مطرح در روایات، اما کم بهش عمل کردن. خب حالا ما بیایم چیکار کنیم؟ اگه مرجحی بشیم، ما میتونیم کدومو بگیریم؟ ما میتونیم اون باید در حقیقت باید به مرجح دار عمل کنیم. مرجح چی؟ عمل قوم، عمل نوع شیعه برای ما. یا مثلا در قصد طرف راست بعد از سر گردن، طرف راست یا طرف چپ، ما روایتی نداریم طرف راست رو مقدم کنیم به طرف چپ، حدیث نداریم، اما مشهور فقها بیشتری گفتن اول طرف راست بعد طرف چپ. خب شما اگر اینجا بخوای چیکار می‌کنی؟ اگه بخوای ترجیحات رو لحاظ بکنی، خب میگه احتیاط، میگه وقتی علما این همه گفتن شاید چیزی بوده، شاید روایتی بوده، شاید خبری بوده، دلیلی در کار بوده به ما نرسیده، ما بیام اول طرف راست رو بشیم بعد طرف چپ. اما اگه بخوای تخییری بشی، میگی نه، روایت ما اینو، روایت دستور ندادن، نه لزوم نداره، بس حالا از باب احتیاط یا استحباب میخوای راست اول بعد چپ، مشکل نداره، اما دیگه وجوب نمیشه از توش در آورد، چون روایت وجود نداریم. میخوام بگم این مبنای مرحوم کلینی این هست. ایشون میگه بله، بعضی روایت هم داریم که مثلا شما به مجمع علی بگیر، ولی ایشون میفرماد که نحن لا نعرف من جمیع ذلک الا اقله، خیلی کم مواردی هست که ما بتونیم در بین دو تا روایت تشخیص بدیم که به کدوم عمل کنیم، خیلی کمه، مثلا مطمئن بشیم که این مثلا تقیه است، این روایت حتما تقیه ای بوده فرض. بعد ایشون میگه، ایشون میفرماد که دقت کن، خیلی تعبیر دقیقه و خیلی تعبیر مهمه. ایشون میفرماد ولا نجد و شیئا، ما آقای کلینی نیافتیم چیزی را، احوت ولا اوسع، که موافق احتیاط باشه و وسیع‌تر باشه و بابش بازتر باشه، بابش شامل‌تر باشه، از من رد علم ذالک کلهی الی العالم، کل این اختلافات رو به خود ائمه رد میکنه. میگیم آقا ما مطمئنیم این حدیث شما فرمودی، اون حدیث هم شما فرمودی، خودت میدونی چرا مختلف صحبت کردی، رد میکنیم به خودت، به ما مربوط نیست. بعد چیکار میکنیم؟ ایشون میگن و قبول ما وسع من الامر فیه ب... و این قول امام را قبول میکنیم. کدوم قول رو؟ امام فرموده به ایه ما اخستم من باب تسلیم وسع کن، به هر کدوم از این روایات از باب تسلیم بگیری وسعت داری، آزادی، تو تسلیم ما باش. در یک موضوع دو روایت مختلف آمد، از باب میخوای به این بگیر میخوای به اون بگیر، مهمی که داری به قول ما اخذ میکنی، نیتت آسونی و از زیر دین در رفتن اینجور امور نیست، نیت دین هست که به قول امام اخذ کنی. حالا قول امام اینجا گفته 10 تا گوسفند، اینجا گفته 5 تا گوسفند، 5 تا گوسفند شما بگیر. اونجا گفته اول سمت راست بعد سمت چپ، اونجا گفته آزادی کل بدن یک جا مثلا بشور، شما کل بدن یک جا بشور. اونجا فرموده با غسل مستحبی میتونی نماز بخونی، اونجا دیگه فرموده نمیتونی بخونی. شما میخوای به غسل مستحبی بخونی؟ بخون. میخوای نخونی؟ نخون. و همینطور. بله بله اون حدیث. بله میگه به قول العالم، تو خود بعد عناوین کتاب علم میاره ایشون. به ایه ما اخستم این باب تسلیم و سعک. میگه دو تا حدیث به شما به ما میرسه مختلف. اصحاب درش مختلفن که این یا اون، حضرت به هر کدوم عمل کنید بر تو آره تو جایزه، بر تو هر کدوم عمل کنید. بعدش هم بعضی روایات اصلا نص صریح داره، قشنگ یه موضوع رو مطرح میکنه، سوال میکنه، حضرت میگن به هر کدوم میخوای عمل کنی عمل کن. با اینکه جای احتیاط هم بود و جای عرضه به قرآن هم بود و مثلا کار اینجوری هم میشه، بعضی فهم نه، همین که فهمیدی ما علمتم، حدیث آخری که در بسار درجات خوندیم جلسه قبل، ما علمتم انه قولنا فلزمو، هر چی علم پیدا کنی قول ما عمل کن. هم بفهمی علم. برای همین عرض کردم جلسه قبل اون مبنای پذیرش روایات، که اگر شما به اطمینان برسی که مثلا این روایت اون روایت این کتاب این احادیث مبنا برای خودت پیدا کردی، فهمیدی که اینها قول امامه و اینا علمی است که بر ما هست، همینی که اینا حجته، شما میتونی بهش عمل کنی، عمل کن. البته این عمل به معنای استقلال از علما نیست، به معنی عدم استفاده از علما نیست، به معنی مشورت گرفتن از مشورت نگرفتن از علما نیست، به معنی بسته شدن در به باب تقلید نیست. اینا همه با تقلید هم جمع میشه، اما تقلید در این فرضی که فردی اطمینان پیدا کرد روایتی مال امام هست و قول امام هست و معناش هم براش واضح شد، اگر به همین هم عمل کرد عملش باطل نیست، ولو خطا کرده، نه به همین حدیث ولو خطا کرده باشه ها، با این مبانی، اگه مبانیشو درست کرد، عرض کنم ببین روی علم رفت، این خودش میگه نحوه کار اجتهادی، یعنی در حقیقت به معنی خودش مجتهد شده توی حوزه‌ای. برای همین سوالی که شما کردین رو من گفتم که میزان علمه، اگر این مبانی رو رفت جلو فهمید روشن شد براش، نگاهش به کتاب کافی معلوم شد، به وسائل شیعه مثلا میگم معلوم شد چی هست، روش برخوردش با روایات مختلف، با ادبیات ائمه، با لحن ائمه، اینها براش روشن شد، این فرد میتونه هم خودش عمل بکنه، میتونه هم تقلید بکنه، میتواند احتیاط هم بکنه، خیلی کارها دستش بازه، راههای مختلفی هست. این به معنی نیست که خب پس علما رو بذاریم کنار، نه اینا اصلا معناش نیست، واقعا اینا معناش نیست. خب بعد خب ایشون میگه پس اینا رو تو خواستی از من، پس سه تا سوال کلی داشت اون آقا، یک آیا علم دین تقلیدی یا نه میتونیم داشته باشیم، خلاصه خواسته اون آقا از مرحوم کلی، دو اختلاف روایات، سه عالمی ندارم ازش سوال کنم، یک کتابی باشه که بشه در هر امری به او عمل کرد و عقص کرد و عمل کرد و به جای عالم، یعنی عالم نیست دیگه، این کتاب عمل خودش، خود کتاب کافی کتاب عمله،
هم اصولش هم فروعش بیشتر اعتقادیه
ولی خب روایت میشه میشه، یعنی میتونی بهش معتقد بشی، عمل به این معنی که میتونی معتقد بشی که دین ائمه است، عمل در اعتقادات یعنی خود نفس اعتقاد. بعد ایشون میفهمد و قد یسر الله و له الحمد تألیف ما سألت، و خداوند به حمد الله آسان کرد برای من اون چیزی رو که تو خواستی، همون چیزی که خواستی شد، کتابش جمع شد.
شروعش با اون نامه بوده.
بله شروعش درخواست اون بوده و بعدشون رفته این کتابو جمع. این
مقدمه چون آخرش نوشته یعنی بعد 20 سال دوباره دارن اون فرد و مخاطب قرار میدن.
آره دیگه این رسم بوده. رسم بوده که سیر شکلگیری کتابو توضیح میداد که علت نوشته دادن کتاب. و امید دارم که باشد به همون طوری که تو امیدوار بودی باشد. پس هر مقداری اگر در این کتاب تقصیری اتفاق افتاده، اما نیت من هیچ کمی نگذاشتم در حیث نیت از اهداء نصیحت و خیرخواهی، یعنی تمام تلاش خودم رو کردم دیگه، ما بقیه یک خطایی از من سر زده مال عدم عصمت و اینجور امور هست، به خاطر اینکه خیرخواهی واجب است برای اخوان ما و اهل ملت ما، یعنی بر من واجب است که نسبت به برادران دینی خودم خیرخواه باشم، دلسوز باشم، قضای حوایجشون رو بکنم. ما اما رجعونا، دقت بفرمایید، ایشون میفهمد البته من فقط این نبوده که بخوام برای شما بنویسم، نه خیر، ما اما رجعونا به همراه این که من خودم امیدوار هستم، ان نکون مشارکین، که من خودم مشارک باشم، شریک باشم، لکل من اقتبسمه، با هر کسی که از این کتاب اقتباسی بکنه، این زحمت کشیدم ولی امید هم دارم که شرکتم، شریکم در ثواب استفاده از این کتاب باشم و شریک باشم برای با هر کسی که عمل به ما فیه. دقت کنید اینا نکات دقیق، شاید بتوانم بگویم که بعضی از نکاتی که داره عرض میشه شاید احدی نگفته، دقت کنید این نکته یکیش اینه. ایشون میفهمند ما امید داریم که شریک باشیم با هر کسی که از این کتاب اخذ کنه و با هر کسی که عمل بکنه به آنچه در این کتاب است، فی دهر ناهازا، در همین زمانی که درش هستیم، یعنی مرحوم کلینی این کتاب رو نوشته که در همان زمان بهش چی بشه آقا؟ عمل بشه. این تصریح کلام خودشه، کتاب رو نوشته که در زمان خودش بهش عمل بشه. خب فقط در زمان خودت؟ نه، میشه میگه و فی غابرهی الانقضاء دنیا، و در زمانهای بعد تا آخر دنیا، یعنی امید دارم هر کس به این عمل کنه. ترجمه گویا نظر خودش بر این بوده که تقلید ابتدایی از میت جایزه، یعنی اگر من کلینی مردم کتاب من برای آیندگان مون، آیندگان به این کتاب عمل بکنه. عملا مرجع تقلید هم به یک نحوی تقلید ابتدایی از میت داره میکنه. چرا؟ چون مرجع تقلید وقتی میخواد فتوا بده از خودش میده، از روایات، روایاتی کی آورده؟ کلینی و روات، درسته؟ روات از طریق اینها رسیده. آیا عالم به روایت کلینی عمل میکنه؟ داره از کلینی تقلید میکنه؟ نه، داره از کی تقلید میکنه؟ داره از امام تقلید میکنه. خلی. پس بنابراین با چنین فرضی دیگه تقلید ابتدایی از میت اشکال نداره. چرا؟ چون میت نقش راوی رو داره. وقتی میت رو شما به عنوان راوی از امام دیدی، حالا این روایتگر از امام دو جور میتونه برای شما روایت بکنه، دقت کنید، یک، نفس و نص کلام امامو برای شما نقل کنه، یعنی شما میگی آقا من در شک بین سه و چهار چیکار کنم، یه وقت به شما دقیقاً میگه حدیث صحیح داریم از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود اذا شککت مثلا بین الثالث و الرابع بین سه و چهار شک کردی چنین کن، یه وقت نص، یا به شما حدیث نمیگه اما فرد رو شما میشناسی که از خودش حرف نمیزنن،
مضمون
رو برای شما اشکالی نداره. شما نگاهت به این فردی که ازش سوال کردی الان نگاه مرجع یا نگاه راویه؟
آینه است،
راوی از امامه. شما من از شما سوال نکنم که شما از خودت بگی، که من از شما سوال کنم شما از امام بگی. حالا شما یا خود کلام امام میگی یا مضمونش رو میگی، اون اشکالی نداریم، ولی من به شما رجوع کردم برای اینکه شما از امام بگی. حالا اگه شما مردی اشکالی نداره، کلامت که همون برداشت همون.
خب این باره اون جاهایی که به ما به ازای هر سوال یه حدیثی وجود داره حداقل.
حالا تا همونجاش رو درست کنیم. تا همینجاش باره. پس در جاهایی که ما عیناً کلامی داریم از امام یا مطالب دینی داریم، میتونیم از روایات و آیات برداشت کنیم که این میشه کل دین. البته پاسخ شما، اون جاهایی که داریم همه رو داریم ما، اون جایی نداریم که نداشته باشیم، چون یا نص خاص داریم یا قواعد کلی داریم.
تو قواعد کلی باید که عقل به کار بیاد، تحلیل کنه، نتیجه بگیره.
اشکالی نداره، بازم عقل تحلیل میکنه، کلام امام رو تحلیل میکنه. بازم از خودش نمیخواد چیزی مخلوط کنه، ولی اینکه ممکنه خطا کنه، خطا ما با خطا اصلا مشکل نداریم، سهو و خطایی نه گردن ما، نه گردن اون ساهیه. گردن کیه؟ اون کسی که انسان ساهی آفرید، خطاکار آفرید، غیر معصوم آفرید. اگر خطایی در کار بشه گردن، که اون خطای مشکل نداره، اون خطا حالا جوابای مختلف داره. در این حال ما این روایات، ما نگاهمون به نقل کننده روایات نگاه واسطه است. حساب ابتدان میت باشه یا نباشه، یا ابتدان حی باشه بعدن میت بشه، اشکالی نداره، چون قولش بند به امامه. در حقیقت به یک معنای امروز کل جهان تشیع مقلد کیه؟ مقلد امام زمانه. در حقیقت امام زمان علیه السلام چون اجازه داد ما به کلام امام صادق عمل کنیم، به کتاب کافی عمل کنیم، نه درست میشه. اگر حضرت در همون اول غیبت صغرا نامی میبش، از این بعد حق ندید بکش کتاب حدیثی عمل کنیم، میشد عمل کرد به حدیث امام صادق؟ نمیشه عمل کرد، ولی حضرت اجازه داده. پس ما به اذن امام زمان به این کتاب داریم رجوع میکنیم، یا به مراجع، و مراجع به اذن امام زمان دارن به کتاب رجوع میکنن. پس در حقیقت همه بالکل مقلد امامن. حالا یک عده واسطه شون کمتره، یک عده واسطه شون بیشتره. الان بین ما و مطالب امام صادق دو واسطه است، مثلا یکی مرجع تقلید من است، یکی همون کتب حدیثی که مرجع تقلید از اون کتاب نقل میکنه. فرضا کلی دارم میگم، دو واسطه بین مرجع تقلید و امام، یک واسطه است اون کتاب ها، ولی میزان امامه به دست آوردن قوله. پس مرحوم کلینی میگه که هم اهل زمان ما به این کتاب عمل بکنن، هم الان قضاء دنیا عمل بکنن. بعد علت هم میاره چرا این که میگم تقلید ابتدایی از میت در میاد استش، نه خیلی برداشت دوری کردی به زور میخوای گردن مؤلف بذاری، نه، ایشون چه دلیل میگه؟ از رب واحد، خدا که یکی، و رسول واحد، پیغمبرم که خاتم الانبیا است یکی پیغمبرم، و شریعه واحده، دینم که یکیه، و حلال و محمدن حلال و حرام و حرام الی یوم القیامه، دینم که قرار نیست تغییر پیدا کنه، بله امر ثابته. پس اگر چیزی رو ما اینجا از کلام امام فهمیدیم، وظیفه کل تا روز قیامت همینه. این قشنگ داره میگه که آقا به کتاب من آیندگانم عمل بکنن.
اون حدیث هم فرج روات حدیث نام دیگه تصریح میکنه
و روایت متعدد، اصلا اون یک بحثیه. ببین ما اون نمیخوام وارد بحثش بشیم که روایات متعدد و ادله مختلف، من فقط میخوام بگم این مقدمه ای که خود مرحوم کلینی زده، خودش داره این مطلب رو میگه، همین. ولی خود اون بحث رو میتونیم ورود یه وقتی پیدا کنیم مفصل بحث کنیم روش.
واژه
مستحدثه
هم چیز نگفته.
مسائل مستحدثه، اولا که خود فقها هم باید مثلا همین رحم اجاره‌ای، مثلا معنی یک مرد دیگر بردارن تو رحم یه زن دیگه بذارن بکارن که این بار بر بشه بعد به دنیا بشه، این یک مسئله خوبی تو روایت نیومد دیگه، هم چیز نداشت. این باید از قواعد و کلیات استفاده بشه، درست شد؟ حالا اینو یا عموم مردم میتونن از همین روایت بفهمن یا نمیتونن. نمیتونن میاد عالم سوال میکنن. گفتیم ما باب سوال از عالمو نمیبندیم هیچ وقت، کلینی هم نمیخواد ببنده، ولی صحبت در اینه که اگر جایی مطلبی بود و واضح بود میشه یا نمیشه عمل کرد، میشه عمل کرد، نمیشه عمل. صحبت در این. حالا البته این بس، من بگم چون داره ضبطم میشه، این بس اطراف و شؤونات مختلف داره، ما فقط الان یک ابعادیشو گفتیم، همین مقدار، نمیخوام نتیجه گیری کنیم کار رو تمام کنیم، همین مقدار که ذهن انسان خورده باز بشه. بعد ایشون یک نکته همینجا میفهمن، گفتم بعضی نکات کسی نگفته، یکیش اینه، ایشون میگه البته ما یه خورده کتاب الحجه رو بیشتر وسعت دادیم، مفصلتر نوشتیم، وسعنا قلیلا کتاب الحجه، کتاب حجت رو یه خورده بیشتر وسعت دادیم، و ان لم نکمله علی استحقاقه، اگرچه که به اون اندازه که مستحق بود و سزاوار بود برای کتاب الحجه ما کاملش نکردیم. بعد ایشون میفهمه لانا کرهنا ان نبخس حظوظه کلها، ما دوست نداشتیم کلن از فیض کتاب الحجه و حظ کتاب الحجه محروم بشیم. این معلوم میشه که ایشون روایات دیگه ای هم هنوز داشته که مطمئن هم بوده ولی نیاورده، گفته حالا نمیخواستیم محروم بشیم، ولی در این حال دیدیم حیفه، یه خورده وسعتش دادیم، یعنی ولی بیشتر داشتیم، به خاطر همین یه خط بعدش ایشون میگه که اگر اجل به من اجازه بده صنفنا کتابا اوسع و اکمل من نوفیه حقوقه کلها، ما یک کتاب وسیع‌تر و کاملتری تصنیف خواهیم کرد که حق این کتاب کامل ادا بشه. خب این هم نکته‌ای که در ارتباط با احادیث بیشتری در فضائل اهل بیت ایشون داشته که خب نقل نکرده، عمرش هم کفاف نداره.
بگم اول متن یک مدادش هم اون تقلید کننده رو مذمت میکردن که برید خودتون یاد بگیرید.
نه تقلید از آبا، گفت ما امور دینی رو همینطوری هرچی بابا هم گفت انجام بدیم، هرچی به خودش، من چون اجمالی خوندم، یا هرچی به ذهنمون آمد، استحسان بود، نزدیکتر به ذهن، اینا رو عمل کنید. شون میگه نه، باید علم داشته باشید. علم چطور حاصل میشود؟ از طریق فرمایشات اهل بیت حاصل میشود. آثار صحیح انسان.
شما آخرش داره تاکید میکنی اینی که من دارم میگم بری یادش رو مثلا پیروی کنید،
چون دیگه کلام من نیست، کلام امام دیگه. دیگه تقلیدی در کار نیست. تقلید کلمه مذمومی بوده، مذمت میشده بر غیر امام. مثلا حالا روایات تو این زمینه مفصل داریم، تقلید از غیر امام معصوم اصلا جایز نیست، چون فقط او معصومه. تقلید یعنی غلاطه تو بدی دست او، کامل هرچی میگی بگی چشم، نمیشه گفت. خب این ببین الان تقلیدی هم که برای مراجع گفته میشه دیگه به اون معنی مذموم اون زمان نیست. الان معناش همینه که یعنی چون این عالم را یافتی که هرچی میگوید از خودش نمیگوید عمل کن، در حقیقت تقلید از او نیست، از امام میشود. خب این خلاصه ای از مقدمه ای که ایشون بر کتاب کافی نوشته. بعد کتاب اولی که وارد میشه ایشون کتاب عقل و جهل هست. دو روایت بلکه سه روایت اول این کتاب، مخصوصا روایت اول دومش، روایت های بسیار مشکلیه. خود متن روایت اگه انسان بخواد دقیق بشه و با توجه به یافته ها و مطالبی که ما داریم خیلی مشکله. حدیث اول از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود که لما خلق الله العقل، وقتی که خداوند عقل را آفرید، استنطقه، از او طلب نطق کرد، حرف بزن. یعنی خداوند به عقل قوه نطق داده. نطق یعنی چی؟ نطق نه یعنی فقط صحبت صوتی و یا نوشتاری از جنس الفاظ. نطق یعنی اظهار مافل بطون. این معنی اصلی نطق. نطق یعنی شما یکی در درون داری آشکارش بکنی که بیرونت هم بفهم. پس خداوند از عقل طلب نطق کرد. خب برای چی طلب نطق کرد؟ مثل که خداوند چرا از حضرت موسی سوال کرد؟ ما تلک بیمینه که موسی چیه در دست تو؟ قال هی عصای، گفت عصای منم. خب خدا مگه نمیدونست چیه در دست؟ چرا سوال کرد؟ سوال نبره که به خدا نفعی برسه. آشکار کردن این مطلب برای خود اون آشکار کننده و برای اطرافیات چی داره؟ فایده داره. خداوند در اون عالم که عقل رو آفرید، اونجا از عقل طلب نطق کرد که آشکار کنی، نه که خودش بخواد بدونه. بله آشکار بشه. نطق بس معنی آشکار کردنه. به خاطر همین هر فعلی که ما انجام میدیم میشه نطق. خودش این نطقی. شما خمیازه میکشی یعنی من مثلا خوابم میاد، خودش این نطق. دراز میکشی یعنی من خستم، خودش این نطق. درست شد؟ هر حرکتی که انسان انجام میده یک نطقه، یک نکته لطیف اخلاقی. به خاطر همین هست که در ادعیه در روایت داریم حالات مختلف داره. گاهی داره دو تا پشتای دستت رو به آسمان بگیر، گاهی داره روی دستت رو به آسمان، گاهی داره دستاتو تکون بده و حرف بزن با خدا. این خود این حرکات خودش یک نطقه، خودش اینو حرف زدنه. نوع نشستن، مثلا متبرک بشین، روی ران چپت بشین متبرک، یا حالتای خوابیدن تا اینطور بخواب، خدا هر حرکتی خودش یک نطقی است. یک. دو، خود آفریدن و ایجاد کردن هم نطقه. خداوند تبارک و تعالی وقتی می آفریند چیزی را، خودش نطقه. یعنی خدا داره میگه من قادرم، من عالمم، من دقیقم، من حکیمم. چون شما وقتی به اون مخلوق خدا نگاه میکنی این معانی رو در میابی. به خاطر همین جمیع مخلوقات کلمات الله هستن، همین کلمه خدا هستن، کلمه ای هستن که انگار خدا اگه میخواست حرف بزنه، به جای که حرف بزنه با صوت، عملا اون چیزو اینجا، مثل این گفتم این پرینترایی هستش که سه بعدی در میاد، این همین مستقیم از این طرف به جای اینکه بیاد تعریف بکنه اون مثلا ساختمانو برای شما، میاد پرینت سه بعدی به شما میده، خود او رو به شما میاره تعبیر. مثلا شما میخواستی علم خدا رو ببینی، مثلا آسمان ها رو ببینی، رزق خدا رو می‌خواستی ببینی، باران رو ببین، درخت‌ها رو ببین، میوه‌ها رو ببین، اینا اسم رازق خدا رو ببین. به خاطر همین جمیع مخلوقات کلمت الله هست. ولی فقط ما در مخلوقات یک مخلوق داریم که کلمت الله تامه هست. حالا معلوم میشه این چقدر ارزش داره. کلمه تامه خدا. یعنی چی؟ یعنی یک کلمه ای که با اون کلمه خدا همه فضایل خودشو نشون داد. کلمه تامه اینه دیگه. شما که کلمه تامت کلمه تامه هست؟ وقتی همه علم تو بتونی در اون کلمه چیکار کنی؟ آشکار کنی. یک کتاب بنویسی بگی این کتاب کتاب تامه منه. یعنی چی کتاب تامه؟ یعنی همه علوم من در این کتاب هست. هر چی میدونستم تو این کتاب نوشتم. کلمات الله تامات، یعنی اون کلمات خدا که خداوند همه فضایل خودش رو در اون چیکار کرد؟ آشکار کرد. با ایجاد او به شما قدرت خودش را نشان داد. یعنی اینقدر اون عجیبه. با ایجاد او علم خودش رو نشون داد. یعنی اینقدر اون دقیقه و پیچیده است که اگر کسی چنین مخلوقی بیافرینه معلوم میشه ما میفهمیم چقدر علم داره. ولی به علم ذات خود او که دست پیدا نمی‌کنه، اما در این علم او رو می‌بینیم، در این قدرت او رو می‌بینیم، حکمت وجود او، کرم او. توجه می‌فهمید؟ این میشه کلمه تامه خدا. پس این معنی نطقه. ببینید اینو دارم اشاره از این جهت می‌کنم چون هم حدیث مهمی است، هم یه اشاره‌ای می‌خواستم به اون نکته که اول گفتم. اگه بخوایم وارد هر مطلبی بشیم خیلی طول می‌کشه. همین خودش مفصل مباحث داره، من خلاصش تازه کردم.
مخلوق کامل انسانه یا پیامبر؟
نه ائمه دیگه، پیامبر تو
اهل بیت.
نه هر انسان
به کلماتی که
به کلماتی که و کل کلماتی که به اتمه ها و کل کلماتی که تامه. اللهم انس که به کلماتی که کلا، یک کلمه اتم داریم. اتم ائمه. خب بله،
میگم قرآن نیست، پیامبر اهل بیت.
آره اونجا پیامبر اهل بیت با قرآن یکی ان، اون حقیقت وجودیشون وحدت داره، مثلا یک حقیقت. خب خداوند زمانی که خلق کرد عقل را، از او طلب نطق کرد. خب چی گفت حالا طلب نطق کرد؟ عقل چی گفت؟ نداره تو این حدیث، تو احادیث دیگه داره، جلسه بعد میخونه. اینا لطایف روایات دیگه.
عقل اینجا نیاز به تعریفی
داره. بله که عقل چی هست اینا میرسیم. حالا این کتاب اصلا عقل و جل کلن اصلا عقل چی هست بحثش میرسیم. یعنی خداوند عقل را آفرید، ازش طلب نطق کرد، حرف بزن. حالا اون چی گفت اینجا نداره. سمه، این سمه خودش یعنی عقل چیزایی گفت
بعدش.
حالا بعد از اونها خداوند به عقل فرمود که عقبل، رو کن. به چی رو کن معلوم نیست، فعقبله، ولی عقل چیکار کرد؟ اقبال کرد. بعد خداوند بهش فرمود ادبر، پشت کن. ادبر بازو پشت کرد. به چی پشت کرد؟ باز نیومده تو رو. رو کن، رو کرد. پشت کن، پشت کرد. سپس خداوند فرمود، باز ببین سمه، یعنی بازی از این رو کردن و پشت کردن یه اتفاقاتی افتاده، یه مسائلی بودون دیگه، معلوم نیست چیه. سپس خداوند فرمود قسم به عزت و جلالم خلقی را نیافریدم که محبوب تر باشد نزد من از تو. تو محبوب ترین خلق من هستی. به خاطر همین بعضی ها گفتن اینجا مراد از عقل پیغمبر اکرمه، چون از اهل بیت ما محبوب تر نداریم که حقیقت عقل هم. ولا اکمل تو که الا فی من احب، و من توی عقل را کامل نمی کنم مگر در کسانی که دوست می دارم. یعنی اگر عاقلی در عالم یافت می شود، این عقل خودش را از شعاع نور پیغمبر گرفته، به این تابیده اینم عاقل شده. هر کسی رو که دوستش بدارم عقل رو درش چیکار می کنم؟ کامل می کنم. البته حالا اینا رو خواهیم گفت بعدن، یک حداقل عقلی خدا به همه می دهد که بتونن تکلیف رو تشخیص بدن، خوب و بد رو تشخیص بدن، اختیار کنن، انتخاب کنن. اگه مطلق عقل نباشه که بیشعور میشه، داره مکلف نیست اصلا. یه حداقلی رو خداوند میدهد، اونم از پرتو انوار اهل بیته. بعد اگر با این همین حداقلی که داره برخورد اثباتی ایجابی کرد، موافقت کرد، باز عقل بیشتری به او تابیده میشود. برخورد ایجابی کرد، عقلش بیشتر میشه، بیشتر میشه، میشه تا عقل درش کامل میشه. فرد جنود عقل درش چی میشه؟ کامل. شما اصلا خوش اخلاق هستی اما بدقولی. اگه سعی کنی بدقولی تو خوب کنی عقلت بیشتر میشه، تواضعت هم بیشتر کنی عقلت بیشتر میشه. هی باید با این عقل حالت چیکار کنی؟ مدارا و رفاقت و دوستی و تا اینکه تقویت بشی. هی برای همین داره میرسیم بعد صدیق و کل امرئن عقله، عقل هر کسی دوستشه. یعنی میخواد تو رشد بده، اگه در تو یک پرتوی اومده میخواد تو رو بالا ببره. و عدو و جهله، دشمنت هم جهلته، عقل و جهل. خب بعد خداوند به عقل فرمود، اگه این عقل رسول الله بگیرید فعلا ببینید چی میشه معانی. اما انی ایاک آمر، مثل ایاک نعبد ایاک نستعین، فقط تو را. خدا اینجا به عقل میفرماد که من فقط تو را امر میکنم، و ایاک انها، فقط تو را نهی میکنم. و ایاک اعاقب و ایاک اصیب، فقط تو را عقاب میکنم و فقط تو را ثواب میدهم. یعنی محور تو هستی، بقیه همه با تو سنجیده میشن. میزان ثواب، اندازه ثواب، میزان عقاب، اندازه عقاب، جهنمی بشه، بهشتی بشه، بخوام کسی رو نهی کنم، بخوام کسی رو امر کنم، میزان توی، میزان توی عقل تو باشی، امر و نهیش میکنم. با تو موافقت کنه ثواب میدم، با تو مخالفت کنه، یعنی میزان عقل میشه در نظام خلقت.
پس باید اول مخلوق هم باشه،
باید اولی مخلوق هم. اصلا روایت داریم مثلا اول ما خلق الله العقل، حدیث هم داریم. حالا اینا رو کم کم بهش میرسیم. حدیث اول بود، خیلی درش نکات هست، ما اجمالی گفتیم و رد شدیم و بیشتر واردش نمیشیم.
چون جزئیات گیفه در افهام داره تو حدیث بعدی بهش
کم کم هی میرسیم. آره هی لابلای احادیث اینا با هم دیگه انشالله بله هم افزایی میکنه، انشالله روشن میشه. 34 حدیث داره این باب، که این 34 حدیث انشالله بتونیم سریعتر بخونیم. عمده مطالبش هم مطالب اخلاقی هست، حالا میرسیم. عمده مطالب، مطالب این باب اخلاقی هست. جلسه دیگه انشالله دو حدیث باید بیرون از کتاب کافی اول بخونیم، تا اون گفتم اصول و زیربنهای کتاب عقل، دو حدیث از جزء اصول کتاب عقله که باید حتما انسان آشنا باشه باهاش تا با حقیقت عقل. یکی مال خصاله، یکی مال علل و شرایط. جلسه بعد انشالله عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.